البته حقوق مزایای خیلی خیلی بالاتر. این نکته رو فقط برای یادآوری به شما گفتم. لطفا روی خط باشید. ما تا لحظات دیگر با آقای مهندس شریفی گفتگو خواهیم کرد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل سمت استان ایلام آقای مهندس شریفی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام مجدد، دستمت مهستی.
درود بر شما. آقای مهندس، برنامه قبلی شما یکی دو تا نکته رو میخواستید بفرمایید که زمان ما اجازه نداد. الان این زمان در اختیار شماست، بفرمایید.
بله، در تکمیل صحبت‌های خانم محمدی، علاوه بر فرهنگ‌سازی ضعیفی که خصوصا بحث بی‌توجهی نسل جدید به پیشینه تاریخی ما هستش، من میخوام بگم که چرا استقبال نمیشه، نسل جدید استقبال نمیشه. خب همه به دنبال این هستن که بالاخره یه حقوقی دریافت کنن که بتونن زندگیشون رو اداره کنن. ببینید، یکی از مهمترین موضوعات عدم حمایت موثر از این تولید کنندگان هستش. واقعیتش اینه که خانم ابرومدی اشاره کردن نبود بیمه و حمایت‌های اجتماعی خیلی مهم هستش. خانم هاشمی، مشکلات من میخوام مشکلات بیمه خیلی تیتبار براتون میگم. من
بفرمایید میکنم.
ببینید، قطع بیمه بافندگان از سال 93 به بعد کند و متعقب شد. علاوه بر این،
سال 93 میونه کلامتون، ما در همین رادیو جوان چندین برنامه مختص بیمه بافندگان رفتیم. خود من همون برنامه رو اجرا کردم و کاملا در این حوزه مطلعم، خدا رو شکر. بفرمایید
شما. بعد علاوه بر این، در سالهای اخیرم الان بیمه اون افراد بافندگان قدیمی هم قطع شده. خب دلیلش چیه؟ دلیلش بازرسی‌های نامناسب و یا عدم تطابق آدرس‌ها بوده. این یکی از موارد. دو، بحث وقتی که بیمه دولت میاد مزیت‌های ظرفیتی رو بسازه کم می‌کنه، خب این باعث میشه که کمتر برن بسازه. میگن چرا؟ میگه دولت داره مثلا بیمه بافندگان اومده چیکار کرده؟ سهم تعیین کرده. خب همه متقاضیان رو امکان بیمه شدن ندارن. دوم اینکه کارشناسان تامین اجتماعی و کارشناسان همکاران بنده سختگیرانه و غیر کارشناسی شده میرن بازرسی. بافنده ما قطعا به صورت متناوب کار میکنه یا به صورت فصلی کار میکنه. اینو به عنوان یک شغل اصلی شناخته نمیشه. خب بیمهشو قطع میکنن. بیمه منم قطع کنن قطعا نمیرم سراغ فصل دست.
خب شما چقدر مطالبه کردید این موضوع رو از سازمان تامین اجتماعی یا اداره کار؟
اتفاقا همین ماه اینو مطالبه کردم. سازمان تامین اجتماعی میگه بر اساس قوانین، بخشنامه و دستورالعمل‌ها هر 5 نفر که بخوام حذف کنم یه نفر میتونم ورود کنم. 5 نفر که حذف میکنیم، بیمهشون رو حذف میکنیم خاطر مسائل بازرسی‌ها، ما میتونیم یک نفر رو ما بیمه کنیم. این بخشنامه دستورالعمل تامین اجتماعی.
خب یعنی چی چه بخشنامه‌ایه؟
خب بله، این خیلی بده که بعد علاوه بر این همون یک نفر هم دارن بیمه نمی‌کنن. چرا؟ میگه دولت نسبت به تعهدات به صندوق بیمه تامین اجتماعی تعهدی که داشته اقدام نکرده و تامین اجتماعی دیگه نمیتونه ورودی داشته باشه. اینو باید در سطح کلان شما از مدیران، از نمیدونم وزرا، معاون وزرا، اینا باید پیگیری کنید. بعد جالب اینجا از خانم هاشمی، خیلی از این کارشناسان، من تو این نشه بکسید، بله، کارشناسانی که از تامین اجتماعی که میان برای بازرسی و حذف بیمه میکنن کارا نمیگیرن، از اون ورم ورودی نداریم. این یعنی چی؟ پس من دیگه چرا برم سراغ به فرش دست بابا؟ حالا بحث فروش اینا و باعث بعدیه که اگر این شادم وقت دادیم من دخواست مرسدم.
آقای مهندس، ما یکی از معضلات کشورمون اینه که اقتصادمون به جای اینکه نگاه به تولیدی ها داشته باشه و بخش خصوصی، نگاه به خانواده داره و داره هی خانواده هایی که ضعیف هستن رو حمایت میکنه و این باعث میشه که اونها خیلی تشویق نشن برن به سمت تولید. مثلا چی؟ مثلا دولت میاد یارانه میده. مثلا دولت سازمان هایی مثل بهزیستی و کمیته امداد رو داره که میاد به اینها کمک معیشتی میکنه. این باعث میشه نیروی کار یا حقوق بالاتر از پایه حقوق کار رو مطالبه کنه یا اینکه بگه اصلا من کار نمیکنم، همینو بسامه، بالاخره روزگارم میگذره. ببینید، واقعیت اینه که اگر قرار چیزی شکوفا بشه باید تولید کننده حمایت بشه، باید کارآفرین حمایت بشه، باید نگاه ما به بخش خصوصی باشه. اینو چرا گفتم؟ به خاطر اینکه چرا الان بیمه بافندگان مشکل داره؟ چون در واقع حقوقشون پایینه و توان و استطاعت و بضاعت این که حق بیمه پرداخت کنن رو نداره.
به نکات بسیار مهمی اشاره کردی. بحث همین بیمه که خودت اتفاقا همین کارگر یا این بافنده باید 7% خودش رو بده، یک فرد کم درآمد چجوری میتونه اصلا با این هزینه نسبتا بالا
بله
نمیشه نوسانات اقتصادی افزایش تورم نمیده همه اینا
مسئله. آقای مهندس شریفی چرا شما که یه استانی هستید که بالاخره تو حوزه فرش مدعی هستید
بله.
چرا با حضور استاندار و تولید کننده ها و حالا اداره کار و تامین اجتماعی یک به قول خانم عبدالمحمدی که توی برنامه قبلم گفتن یک کارگروه فرش هم ندارید چرا تشکیل جلسه نمیدید؟ من فکر میکنم رکنه اولین رکن و مهمترین رکن اینه که دست مزد بافندگان فرش ارتقا پیدا کنه. خانم عبدالمحمدی الان گفتن ما تو برنامه قبل گفتن که ما تازه داریم بالاتر از دیگران میدیم، حتی از قوم داریم بالاتر میدیم و میانگین ما 12 تا میتونیم به بافندمون حقوق بدیم. این میدونم که یه کار سخته ها، ولی مطمئنم با تشکیل تعاونی یا هر کاری که کار گروهی باشه این اتفاق میفته. نشد نداریم توی این حوزه، ولی یه قدم محکم میخواد، یه مطالبه جدی میخواد. اگر شما شروع کنید مطمئنن استانهای دیگه هم در کنار شما قرار خواهند گرفت.
فرماشمی من فقط خیلی کوتاه اینو پاسخ میدم. یکی از مشکل های بافندگان ما مشکل بازاریابی و عدم فروش تولیداتشون هستش و یه مشکلی که ما داریم به صورت سفارشی ما داریم قاری میبافیم. شرکت میاد دارو قاری و مواد اولیه در اختیار بافنده میذاره، میگه این بر اساس این نقش و بر اساس این نمیدارم متراژ رو برای من چیز کن، و اون سودی که بایستی بافنده ببره متاسفانه شرکت میبره، میره بازاریابی میکنه از کشورهای خارجی. چرا ما کشور خارجی رو در
بازار فروش هم خانم عبدالمحمدی نکته داشتن. خانم محمدی در خصوص بازار فروش هم میخواستید خیلی کوتاه بفرمایید.
بازار فروش ما میتونیم بازار فروشمون رو مدیریت کنیم. به نظر من بنده تا الان کار کردم، خب از من سال 98 قبل از کرونا با کشور اروپایی قرارداد داشتم، حالا من بازاریاب دارم، هزینه بازاریابی باید بدم. متاسفانه ما یه بخشی از نگاهمون فقط نگاه قیمت فرشه، یعنی ما به هزینه های پنهان و آشکار فرش توجهی نداریم.
یعنی شما در بازارهای جهانی میخواید بفروشید محدودیت قیمت دارید؟
قیمت تمام شده فرش الان برای من چرا دیگه تولید نمی کنم؟ چون که قیمت تمام شده فرش برای من طوریه که من 2% سود نمی کنم. در صورتی که طبق قانون یک تولید کننده باید نهایتاً بعد از همه اون هزینه‌ای که براش تمام هزینه تمام شده است 20% باید بنا به تورم باید سود بکنه. ما الان شرایط اقتصادی داخل اینطوریه که توان خرید ندارن و بنده باید برای فروش محصولاتم به یه بازاریاب خارجی متوسل بشم، فرشم رو با نصف قیمتی که باید بفروشم باید به اون بدم برام بفروشم.
خب آقای مهندس شما پیشنهادی در خصوص فروش دارید؟
کاملا درست اشاره کردم. ما فروش ها داخلی هستش یا خارجی؟ کاهش تقاضا در بازار داخلی خواهد همون به خاطر کاهش قدرت خرید مردم هست یا همون تغییر سریع هست. اما در خارج ما مشکل صادراتی داریم. بحث همین تحریم‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های صادراتی که باعث از بالادستی به صورت تصمیم می‌گیرن، و یکی دیگه از این موضوعات رقابت تولیدکننده‌های ما با کشورهای دیگه هست. ما نبود برندسازی اینجا به ما داره ضرر میزنه. و یه موضوع دیگه هستش خانم هاشمی، حالا خانم عبدالمحمدی احتمالاً سر بذاره روی این، عدم اعتماد مشتریان خارجی به اصالت کالا. چرا؟
بله.
در نبود سیستم استاندارد و گواهی نامه اصالت که ما نمیتونیم صادر کنیم برای کالامون، اینم باعث شده مزید برده شده.
ما چون زمان نداریم من خیلی دوست داشتم در مورد تجربه کشورهایی که با ما رقیب هستن صحبت کنیم، مخصوصا همین ترکیه که بغل گوشمون هم هست داره به اسم ما فرشش رو صادر میکنه، یعنی میگه فرش ایرانیه ولی ترکا دارن میبافنش.
اجازه بدین من یه نکته خانم هاشمی جان
بفرمایید
خدمتتون. ما متاسفانه الان داریم ببین طرحهای ما به ترکیه میدن، طرحهای ما دارن برای ترکیه طراحی میکنن، ترکیه میبافه به اسم ایران.
چرا رقابتی داره خب کار میکنه؟ آیا هزینه‌اش کمتر میشه در
اینا
ترکیه؟
اینا به واسطه این که ترکیه یک کشوری هست که نیروی کارش خیلی راقبه، حالا با توجه به تبلیغاتی که انجام داده، حالا دستمزدی داره که یا هر دلیلی که داره که ما نمیتونیم و نمیدونیم.
ای کاش تو این حوزه آسیب شناسی میکردید به عنوان یه فعال که اون دلایل رو به ما میگفتید.
ولی هند و پاکستان به واسطه نیروهای کار که حتی از بچه های 8 سال به بالا دارن بافت میکنن، اونا شرایط بافندگیشون اصلا طرحشون و مواد اولیه‌شون بدون کیفیته، ولی بازار کار ارزان باعث شده فرش ارزان باید مثلا تولید کنن صادر کنن.
درست.
ما یکی از مشکلاتمون اینه که الان تولید کننده های ما، اتحادیه های ما متاسفانه دارن از افغانستان فرش وارد میکنن، داره به خاطر اینکه خودش فقط به تکیه سر پا باشه داره همه تولید کننده ها رو نابود میکنه و الان تهران اگه برید نصف بازارش فرش افغانیه.
من حرف شما رو کاملا متوجهم، چون خودم در بازار تهران به دنبال فرش بودم و میگم با حجمه زیادی به اسم فرش افغان باف مواجه شدم وقتی که خواستم فرش دست باف رو پیگیری کنم. ما فرهنگمون بسیار غنی هست، یه اصطلاحی داریم و یه ضرب المثل داریم که میگن بی صدا یک دست باشد دست ها بر هم زنیم. خانم عبدالمحمدی عزیز، آقای مهندس شریفی عزیز، اون چه که الان من فکر میکنم میتونه جنبندی و خروجی این دو برنامه ما باشه اینه که شما یه کار گروهی باید انجام بدید، یعنی یه مطالبه در شهر و استان باید شکل بگیره، حالا مسئولین هم بیان پای کار، تولید کننده ها هم باید بیان پای کار. مسلما خانم عبدالمحمدی به تنهایی یک استطاعت و بضاعتی داره، اما اگر تولید کننده های دیگری مثل ایشون بیان کنارشون و ما یاد بگیریم که کار گروهی انجام بدیم، استطاعت بزرگتری شکل میگیره و کمتر باید به دیگران اصطلاحا باج داده بشه که بخوان فرشو بفروشن، میتونن با قیمت مناسبتری بفروشن. میخوام بگم اتفاقات بزرگ با روحیه های همدلی شکل میگیره، با تعاون شکل میگیره. این جلسات رو شما تشکیل بدید، اون کارگروه شکل بگیره، به هر نتیجه‌ای که رسیدید که مشکلات از پیش پا برداشته شد که فبها، اما اگر نیاز بود که ما باز هم در کنار شما باشیم یا مسئولین دیگر رو دعوت کنیم که بیان و پاسخگو باشن، یا حتی اتحادیه ها رو دعوت کنیم که بیان و همراه باشن، ما در کنار شما خواهیم بود.
ببینید ما الان در سفرهای تجاری که به عراق داریم، میدونید که ما 420 کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم.
بله.
در سفرهای تجاری که به همراه استاندار میریم، نسبت به جذب هیئت‌های تجاری داریم اقدام می‌کنیم و فرشمون رو اونجا داریم از طریق رایزن‌های خارجیمون داریم پیگیری می‌کنیم که حداقل بتونیم کمک کنیم به دستباف‌های ما. یه موضوع دیگه اینه که من برای فرش دستباف یک عنوان تقویم نمایشگاهی گذاشتم تو بهمن ماه که انشاءالله خود بافندگان استان بیان تولیداتشون و محصولاتشون رو تو این نمایشگاه به معرض نمایش بذارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، موفق باشید. خانم عبدالمحمدی از شما متشکرم، انشالله که اتفاقای خوب بیفته. عزیزی
شما و آقای مهندس،
خواهش میکنم. آقای مهندس متشکرم که وقتتون رو در ما قرار دادید. درود بر شما و خدا نگهدار.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید.
در این برنامه گفتگو کردم با خانم عبدالمحمدی از استان ایلام، کسی که کارگاه تولید فرش دستباف داره، و آقای مهندس شریفی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارکل سمت استان ایلام. موضوع ما فرش دستباف بود، فرشی که یک میراث فرهنگی جدا از این که میتونه یک کالای اقتصادی برای کشور ما باشه و همه ما ایرانیان برای زنده نگه داشتن این میراث ارزشمند باید یک قدم برداریم. من فکر میکنم تولید کننده های ما اگر در کنار هم قرار بگیرن اتفاقات خوبی شکل میگیره. ممنونم از این که ما رو شنیدید.
بایش ده ستا میشه فیروزه، یشکی قبه ای جاخو میگن، دوغی جاخو شد، یشکی دوغی جاخو میشه، سفیدی جاخو شد، پشت چارو دتا آوی شد، و اول دتا چینی شد.
حیفم اومد که نگم قدیمی ترین فرش جهان به نام پازیریک از دوره هخامنشیان در موزه روسیه به نمایش در اومده. به خودمون افتخار کنیم که قدیمی ترین فرش جهان، اونم با نقوش و رنگهای بسیار دیدنی متعلق به تمدن ایرانه. شب و روزتون خوش، خدا نگهدار.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
تابستونه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
مسیر پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان. با ما طلایی شد، طلایی شد، طلایی شد.
به نام خالق لحظه های طلایی زندگی، سلام به شماهایی که هدف دارید، آینده دارید، انگیزه دارید و شنونده طلایی شو هستید. امروز طلایی شو با افتخار احترام میزبان جناب آقای هیراد زاکر هستیم. ایشون هم مشاور رتبه 4 کنکور سراسری بودن و هم خودشون بالاترین درصد فیزیک کنکور رو زدن، که خیلی عجیبه برای خیلی از دانش آموزا. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان عزیز، دانش آموزای سخت کوش و اولیای بزرگوارشون. اتفاقا اصلا عجیب نیست.
واقعا؟
بله، من نمره 14 تو فیزیک داشتم، ولی هم امتحان نهایی بس گرفتم، هم تو کنکور صد زدم. هر کسی پایه درسی ضعیف باشه، آموزشش مفهومی نباشه، نمرش میاد پایین. هر کسی این دوتا رو درست کنه، روش تستی هم یاد بگیره، درسش میره بالا.
پس این نشون میده که شما عزیزایی که همراه ما هستید و شنونده طلایی شو، کلی اتفاقای خوب در انتظارتونه. فقط کافیه با ما همراه بشین و طلایی بشین.
با ما طلایی شو.
بریم سراغ اولین پرسش که برام ارسال شده. عزیزی گفتم پسر من میره پایه 12، با اینکه مدرسه غیر انتفاعی میرفت اما نمرات نهاییش همگی 13 و 14 بود. الانم تصمیم گرفته که همه تلاشش رو برای امسال بکنه، ولی نصف تابستون گذشته. خواستم بدونم نیازی به ترمیم معدل داره و اینکه برنامه شما چیه، چون به دلایلی پایش ضعیفه و نیاز به کمک داره.
خواهش میکنم. بله، ببینید، این امتحان نهایی 11 خب 17% تاثیر مستقیم داره و این عدد بزرگه.
بله.
حالا برنامه ما اینه تا عید درس ایشونو کامل تموم بکنیم. چرا؟ چون ببینه ایشون علاوه بر این که بعد این 6 تا درس امتحان نهایی 11 ترمیم بکنه، اونورم 11 تا درس برای امتحان نهایی 12 داره، یعنی در واقع 17 تا درس باید تو 30 روز امتحان بده. و اینکه ممکنه مثلا چون روزای زوج اختصاص میدم 11 هم فر رو به 12 هم، ممکنه توی یه هفته پیش بیاد ایشون عین هر روزش امتحان داشته باشه. بله. رو همین حساب شب امتحان دیگه خیلی نخواهد داشت. البته تو حالت عادی شب بچا 1.5 روز وقت دارم برای هر امتحان، اونم کمه، برای ایشون که میخواد ترمیم بکنه یه مثلا 1 روز وقت داره، بسیار کمتر. پس ما تا آخر اسفند تموم بکنیم، بعدش بپرسیم به مرور و جمع‌بندی و رفع اشکال حالا سوالای خیلی سخت کار کردن. اما ببینید ما تمامی امکانات که ایشون نیاز داره رو تقدیمش میکنیم، از تدریس و آموزش بگیرید تا مشاوره و آزمون و حتی روانشناسی برنامه تغذیه.
بله.
ببینید ما تدریس بهترین استادا که الان بچه‌ها دارن کتاب تستایی که اونا تألیف کردن و میخونن تقدیمتون میکنیم. اینا هم مفهومی درس دادن ویژه امتحان نهایی، یعنی نیاز نیست برای آموزش تشریح جای دیگه مراجعه کنی، نه، هم روش تستی یاد دادن برای کنکور، راه حلایی که بتونی با استفاده از اونا سوالا رو زیر 1 دقیقه تو زمان قانونیش جواب بدی. از اون طرف هر سالم که تطابق 100 داشتیم، از سال 99 اولین سال کنکور نظام جدید تا همین کنکور تیر 404 آخرین کنکوری که برگزار شد پیامک بدین، تطابق سوالا رو تو تک تک درس ها تقدیمتون میکنیم، هر سال تطابق 100 داشتیم. بعد حجمش چه؟ روزی 2 ساعت و ربع به راحتی داوطلب میتونه ازش استفاده کنه. حالا مشاور ما میاد بر اساس اینها برنامه درسی به داوطلب میده، گزارشکاراش بررسی میشه، برنامه‌اش هفته به هفته تغییر میکنه، آزمونای منظم، حتی مشاور روانشناس و برنامه تغذیه هم در اختیارشونه. و نگران نباشید، رضا بابازاده معدل سال 11ش چند شد؟ 16 و 23. همین رضا بابازاده رتبه 4 تجربه شد، تک رقمی دیگه این بهتر. پس شما هم میتونید پیشرفت بکنید. حالا رتبه تکم نشین خیلی مهم نیست، ولی اگر معدل 11ام خراب شده قطعاً فرصت ترمیم کردنش و نتیجه گرفتن تو کنکور هست.
خیلی هم خوب، فقط راه ارتباطی باید بدونن دیگه، درسته؟
خواهش میکنم عزیزان، عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنین، شمارهتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، تک تک مواردی گفتم تقدیمتون میشه، با خود داوطلب با اولیای بزرگوار باید کامل صحبت بشه، 60% تخفیفم تقدیمتون کنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
به همین راحتی طلایی شد.
با ما طلایی شد.
تو بخش دوم همراهیمون با شما یه پرسش دیگه که البته خیلی هم پرتکراره میخوام مطرحش کنم. عزیز مادری گفتن دختر من امسال میره پای 11ام، پارسال اصلا بهش سخت نگرفتم، گذاشتم بیشتر به تفریحاتش برسه، ولی برای امسال که نهایی داره میخوام از ابتدا درسش رو با یه پایه خوب و یه برنامه درست حسابی جلو ببره، چون که امتحاناتش واقعا سخته، این حجم از مطالب هم باید بخونه و نمره خوبی هم بیاره. خواستم بپرسم برنامه‌اش چیه؟
خواهش میکنم. ببینید امسالشون در واقع کنکور دارن دیگه، یعنی امتحان نهایی سال 11 هم مرحله اول کنکور به شکل تشریحی، مرحله دوم نهایی 12 هم، مرحله سوم کنکور تستی که تیر ماه برگزار میشه. ایشون 12 تا درس رو بعد امسال امتحان بدن که اگر خدایی نکرده حتی یه درس رو خراب بکنن بعد همه رو ببرن ترمیم کنه. یعنی چی؟ 12 تا درس رو بعد خرداد سال 12 هم امتحان بدن در کنار 11 تا درس 12، یعنی 23 تا امتحان تو 30 روز، که خب این دیگه خیلی خیلی سنگین میشه. پس بعد همه توانمون رو به کار ببریم، امسال یه نتیجه عالی بگیریم. نهایی هم عرض کردیم کنکور تشریحیه.
بله.
یعنی ما تو کل کشور معدل 20
نداریم. بله.
ما میانگین نمراتمون 9 خورده‌ایه. این که بگیم فقط با یه برنامه منظم برین جلو کافی نیست. ببینید آموزش هم باید خیلی حرفه‌ای باشه. یعنی بعد اولا مفهومی باشه. اگر فرمول حفظ می‌کنی تو امتحان نهایی مشکل میخوری، ولی اگر میدونی تک تک این فرمول از کجا به دست اومده، یعنی معلم بعد اینجوری درس بده دیگه، ببینی مثلا بگه این فرمول فشار از کجا در اومده، گرما چرا اینجوری شده، ببینی این دانش آموز خودش بتونه اصلا فرمول به دست بیاره، این میشه مفهومی خوندن. اگر تو زیست شناسی شما داری مطالعه میکنی، بله خط به خط تو حفظ کن، سوالای جا خالی میاد حتما بدونی، اما ببین از دل شکلا سوال دادن، این اندامن که از اون کوچیکتره، این تو شکل رسم شده، این به قشا نزدیکتره، اینا بالاش پهن‌تر پایینش باریکتره، اینا رو که تو کتاب ننوشته، این تو شکل بوده، باید کار بشه حتما، عکس گزاره ها کار بشه، رو کلمات مشابه رو قیدا کار بشه. یاد بگیره دانش آموز ما عین کلید بنویسه، تیپ‌های مختلف سوال باش کار بشه، تستای تک مبحث و کنکور هم براش تبدیل به تشریح بشه کار بشه. این نیاز فقط 11 هم نخونه امسال، چون پایه ها به هم چیه مرتبطه، ایشون هم گفته پایه هم ضعیفه.
بله.
تابعی که میخونه ادامه دهمه، مثلثاتش هم همینطوره، آمار احتمالش، استوکیومتری شیمیش، همه این اصلا دنباله هاش. ما باید از ابتدا ریاضی آقا از نهم شروع کنی، از اتحاد و تجزیه چه اشکالی داره؟ عربی از صرف فعل هفتم شروع کنی چه اشکالی داره؟ که مطمئن باشی نتیجه میگیری. خب ما تدریس بهترین استادا رو تقدیمتون میکنیم، روزی 50 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، مشاور هم میاد بر اساسش بهتون برنامه میده، امکان رفع اشکال دارین، آزمونای منظم، مشاور روانشناس، حتی برنامه تغذیه و تمام نیازها پوشش داده میشه. هومان مشیری امین هم همین کارو براش کردیم، رتبه 45 کنکور شد، معدلش نزدیک 20 شد.
بله.
یونس کاردان هم همینطور 48 کنکور شدشون.
باری کلا، پس به نظر من رفقای شنونده برای همراهی با شما همین حالا دست به جنبونن و عدد 7 رو ارسال کنن به شماره پیامک 1-3-0-27-97. درست گفتم؟
بله. عزیزان عدد 7 رو که ارسال بکنین شمارهتون ثبت میشه، ما خودمون زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، نمونه تدریس‌ها رو ببینین، روش تستی‌ها، تطابق سوالا، کارنامه‌های بچه‌ها، مصاحبه‌هاشون 60% تخفیف هم تقدیمتون میکنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1-27-97
و همین راحتی طلایی بشید و تو بهترین مسیر زندگیتون قدم بردارید. خانم ها آقایون، متشکرم از اینکه ما رو شنیدین. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقاتین. تا یک طلایی شد یه خدا یار و نگهدار و حافظ هممون باشه.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندن، مثل آتیش زیر خاک سر، دلو به دریا زدن ماخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته آب از کشیدن، بسته دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته آب از کشیدن، بسته دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. دست بذارم روی زان باشم. دست راحت میره، واسه کم نیاوردن حتی فکر بردن، به قلبت جرأت میده. شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه، من میسازم دنیایی گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه آب از کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، باید رفیق آرزوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه با پس کشیدن، بسه دیگه، باید دست بذارم روی زان باشم، دست بذارم.